أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجا. خب یکی از مباحث دیگه‌ای که در مجموعه دانش‌های حدیثی بهش پرداخته شده تکنگاری هاست. در واقع در بحث تکنگاری ها به یک نحوی مدل های مختلف نگارش کتب حدیثی شیعه رو دارن بررسی میکنن. ما قبلا بحث جوامع حدیثی رو خب مورد بررسی قرار دادیم. برخی از نگارش ها هست که خب در حیطه جوامع حدیثی نمی گنجه، مجموعه دیگه رو براش تدارک دیدن تحت عنوان تک نگاری ها. یعنی در من بخوام عرض بکنم، یعنی با یه مدل خاص با یک موضوع خاص اومده کتاب هایی نوشته شده. خب در ابتدای این مبحث یه تاریخچه خیلی اجمالی رو بیان کردن که با توجه به خیلی از بیمهری هایی که صورت گرفته یا حتی در خلاصه کماکاسته هایی که وجوده برخی از کتاب ها از بین رفته، ولی کتاب های زیادی هم برای ما بیادگار باقی مونده، این کتاب ها یا بخشی از اونها برای ما بیادگار مونده. و نکته بعدی هم این که ما با توجه به فرامین اهل بیت و دستورات اهل بیت علیهم السلام، ما شیعیان اومدن به نگارش روایات پرداختن و دستور ممنوعیت حکومتی که وجود داشت برای کتابت روایات این رو توجهی بهش نکردن. خب سبب شد که حجم زیادی از روایات به نگارش در بیاد. طبق آماری که شیخ العاملی بیان میکنه، ما در دوره حضور معصومین علیهم السلام بالغ بر 6600 کتاب حدیثی برامون نوشته شده و به یادگار گذاشته شده. خب برای دوره های متعددم بوده، برخی از دوره ها پر رونق بیشتری داشته، برخی از دوره ها رونق کمتری داشته. مثلا دوره آقا امام باقر و امام صادق علیه السلام میشه اولوش سالهای 100 تا سال 140 از رونق بسیار زیادی برخوردار بوده. با دورهای بعدی هم نگارش هایی وجود داشته و کارهایی رو انجام دادن، ولی خب به هر حال چنین نوساناتی بوده. میاد بعد با دوره آل بویه یا قرن 4 و 5 هجری، اونجا خب فعالیت های خیلی گسترده ای، دوره دوم طلایی حدیث شیعه میشه، کتاب های بسیار گسترده ای رو در مکتب قم، در مکتب بغداد به نگارش در آوردن علما و بزرگان محدثین شیعه. بعدها میاد در خب باز دوره فترت و سستی ایجاد میشه تا میاد قرن 10، 11، 12 با در مکتب خدمت رو عرض کنم اصفهان یا همون دوره صفویه نگارش های بازگسترده روایی رو ما در حوزه روایاتمون ملاحظه میکنیم. میاد تا خب با یه فترتی بود میاد دوره انقلاب اسلامی که خب یک جهشی در فعالیت‌های حدیثی شیعه کاملا مشهوده. این تاریخچه اجمالی که میشه گفت در همه این دوره‌ها ها مدل‌ها و سبک‌های متعدد نگارش روایات مطرح شده و بر اساسش علما و بزرگان ما کتاب نوشتن. حالا این بخش در واقع بخش تکنگاری خلاصه ای از کتابیه که همین مؤلف نوشتن و الان وجود هم داره. میشه مراجعه به کتاب ایشون هم تحت عنوان همین سبک‌های نگارش در روایات شیعی مراجعه کرد و گسترده تر این بحث رو پی گرفت. خب اینجا حدود 5-6 سبک رو معرفی میکنن که این نوع نگارش در شیعه وجود داشته. بعد از هر کدوم از اینها چند تا کتاب رو معرفی میکنن، نام میبرن و یک کتاب رو هم به صورت تفصیلی تر یه مقدار البته به معرفی اون کتاب میپردازن. اولین سبکی که میان مطرحش میکنن مزار نویسیه. خب ببینید، ما یک دسته گسترده‌ای داریم از روایاتمون که مربوط به زیارات ائمه علیهم السلام، فضایل زیارت ائمه و همچنین آداب زیارت اونها، زیارت نامه‌هایی که هست، یک مجموعه روایات ما مربوط به این مسائل میشه. و خب بزرگان ما اومدن این روایات رو همه رو جمعش کرد. یا من رو میخوام اضافه بکنم، مزار نویسی و دعا نویسی. دعا نویسی با این دعا نویسی که تو بازار و کوچه بازار برخی مطرح میکنن این فرق داره. خب این دعا نویسی مراد اینه که دعاهایی که از اهل بیت علیهم السلام به دستمون رسیده اینا رو بیان در یه مجموعه های مدونش بکنن. خب عرض کردم خدمتتون ما یه حجم زیادی از روایات رو داریم که مربوط به دعا، زیارت، زیارت نامه ها، آداب زیارت، فضائل زیارت اهل بیت علیهم السلام. یه فرهنگ بسیار مهمی هم هست و اهل بیت خیلی معلوم میشه بها دادن به همین به این مسئله. خب از همون ابتدا قرنهای 3 و 4 و 5 اینو به این طرف ما میبینیم که بزرگان ما دیدن این حجم این دسته از روایات زیاده. یه سبک نگارش ایجاد شد تحت همین عنوان مزار نویسی، یا هم مزار از هم زیارت میاد دیگه، زیارت نام نویسی یا کتابایی که به این مسئله زیارت و دعا میپرداخته، روایاتش رو سامان میداده، جمع جور میکردن در یک پک این رو ارائه میکردن. کتابای زیادی نوشته شده خدمت عرض کنم تحت این عنوان، به نام های مثلا زیارات المزار، زیارات ابی عبدالله، مزار ابی عبدالله و اسمای متعدد. برخی از مهمترین کتابهایی که در این وادی باقی مونده تا الان باقی مونده و خدمت رو عرض کنم که ما داریم قسمت هایی از اونها رو حداقل، مثل کامل زیارات. کامل زیارات جور کتاب های بسیار نابه که بعد معرفی هم میشه، یا دعا و مزار شیخ صدوقه، مزار شیخ مفیده، فضل و زیارت الحسین مال محمد ابن علی شجریه، المزار مال ابن المشهدی، مصباح الظاهر سید ابن طاووس، مزار شهید اول. اینا همه کتابهایی که در این حوزه نوشته شده و از یه اعتباری هم برخوردارن. خب معتبرترین کتاب تو این حوزه کامل زیارات ابن قولبیه قمیه، که از علمای جلیل القدر ما به حساب میاد. ایشون جزو مشایخ شیعه به حساب میاد، ثقات شیعه به حساب میاد و البته خب غالبا قم بودن، در اواخر عمرشون رفتن به بغداد و اونجا شروع به تدریس کردن، روایات رو اجازه میدادن و تدریس میکردن. خب خود کتاب رو فضیلتش بسیار زیاد، کتاب بسیار قابل استفاده ایه، واقعا کتاب از حیث اعتبار و از حیث موضوعات بسیار بی‌نظیره. خود کتاب در حیطه روایات مربوط به امام حسین علیه السلام خیلی گسترده وارد شده، روایات خیلی نابی رو بود. اصلا گسترده ترین بحث ایشون، مفصل ترین بحث ایشون بخشیه که مربوط به امام حسین علیه السلامه. بقیه ائمه هم هستن، اولا بخش امام حسین رو خیلی گسترده تر بوده و اعتبار کتابش هم که خود اعتبار بسیار بسیار بی نظیریه. ایشون سعی کرده سند کامل و متصل روایاتش رو بیاره، ولی در برخی از موارد یه چنین کاری رو انجام داده. زیارت نامه های معصور رو هم سعی کرده که ایشون بیاره، روایات در فضیلت زیارت رو هم سعی کرده بیاره که خب دیگه روایات هم بردن شما ملاحظه خواهید فرمود. و بقیه کتاب ها مدودن تو همین سبک و سیاق نوشته شده ها. نوع دومی که داریم سیرنگاری و تاریخ نویسیه، یعنی یه دهی از بزرگان رفتن سیره پیغمبر رو یا حتی سیره اهل بیت علیهم السلام رو و تاریخ اسلام و تاریخ اهل بیت رو شروع کردن به نگارششون. خیلی آثار مهمی برش بار می شده و برای اینکه حفظ بشه و اون اصالت خودش رو بتونه ماندگار نگه داره. خب اومدن کتاب های نوشتن، خصوصا شیعیان هم نوشتن، اهل سنت هم نوشتن. برخی از کتاب هایی که ما توی این مجموعه داریم با عنوان های مثلا اخبار، حدیث، قصه، مقتل، وقعه، سیره، اسیر، اینا همه به یک نحوی مرتبط به هم بحث سیره نگاری و تاریخ نویسیه. ما اگر بخوایم برخی از تاریخ نگاران شیعه رو عرض بکنیم، میتونیم از سلیم ابن قیس هلالی که برخی از وقایع دوره بعد پیغمبر رو خیلی جالب به تصویر کشیدن تحت همین عنوان کتاب سلیم، یا با این عنوان هم هست اسرار آل محمد صلوات الله علیه اجمعین، با این عنوان هم این کتاب ایشون چاپ شده. خب یک حدودا میشه گفت بخشایی از تاریخ رو نقل کرده. ابو مخنف هست، باز کتاب داره خصوصا تو بحث آسید و شهدا. دیگه خدمت رو عرض کنم که ابان ابن عثمان هست، شرحبیل ابن سعد هست، هشام ابن محمد کلبی هست، اینا شیعی هم به حساب میان، به حال قابل استفاده است. نصر ابن مزاحم منقری هست، احمد ابن اسحاق یعقوبی که همون تاریخ یعقوبی معروف رو نوشتن، ابن عصم کوفی هست، ابن هلال ثقفی هست. اینا به حال افرادی هستند که تاریخ شیعه نگارش های خوبی دارن. و دورهای بعدی رو قرن 4 و 5 رو اگر بخوایم عرض بکنیم، کتاب ارشاد و جمل جناب شیخ مفیدی که خب جز اون کتابای خیلی قابل استفاده است. برخی از اون کتابایی که تا الان باقی مونده از این افرادی که عرض کردیم، مثل وقعت الصفین یا وقعت الطف، وقعت الطف هم واقعی کربلا رو مد نظرشونه، یا کتاب سلیم که عرض کردم، الغارات ثقفی هست، جمل و ارشاد جناب شیخ مفید هست، تاریخ یعقوبی هست، الفتوح ابن عصم کوفی هست. خب اینا گرایششون هم شیعیه و جزو کتاب‌های قابل استفاده ما هم به حساب میاد. خدمت عرض کنم اما معروفترین و معتبرترین کتابی که در زمینه تاریخ نگاری عمومی شیعه ما میتونیم نام ببریم، کتاب الارشاد مال جناب شیخ مفیده که حالا اینجا اجمالا اومدن به معرفی ایشون و کتابشون هم پرداختن، خیلی ایستات اجمالی. خب شخصت شیخ مفید که انصافا بی نظیره، بهش ابن المعلم هم بهش میگفتن، محمد ابن نعمان ایشون در واقع به شیخ مفید هم میگن. خدمت عرض کنم که مال قرن 4 و 5 میشه ایشون، اوائل قرن 5 هم حدود 413 از دنیا رفتن و الان تو بغداد هم دفن شدن ایشون. چهرهش که خب دیگه چهره علمیش هم که چهره بی نظیری بوده، کتابای بسیار زیادی رو نوشته، تو خیلی از علوم صاحب نظر بوده ایشون، چهره شیعه به حساب می اومده. اما کتاب ارشادشون هم که خب جزو کتابای بی نظیر ماست دیگه، عرض کردم یکی از مشهورترین کتابای شیخ مفید هم به حساب میاد. موضوعش هم که قاعدتا برمیگرده به یک تاریخ اجمالی و مختصر زندگی ائمه 12 گانه ما. خب شیوه کلیش تاریخ نگاری عمومیه، نص در هر بابی که در مورد هر امامی هست نص بر امامتش رو، تاریخ ولادتشون رو، دلایل امامتشون رو، مدت خلافت و امامتشون رو، عمر شریف امام رو، محل وفاتشون رو، محل قبرشون رو و همچنین یه مقداری از مناقب اون امام رو میاد بیان میکنه. خب مصادر ایشون معمولا از مصادر کتاب‌های پیشین گرفته شده و مستنداتشون هم اجمالا میان بیان میکنن. معمولا سند رو سعی میکنن که به صورت کامل بیارن جناب شیخ مافی و بعضا اشعار رو هم ایشون ذکر میکنه متناسب با هر موضوعی. حالا یه سری نکات دیگه هم اومدن بیان کردن که نظرات خاصه ایشونه که اینجا میتونید ملاحظه بفرمایید. مثلا رعایت تقیه رو کردن، برخی از نکاتی که با تقیه شاید مخالف بشه ایشون اجمالا مد نظر داشته. بخش بعدی روایات عددی ماست. جالبه و عالی فنی خودش، برای اینکه مخاطب مطلب رو بهتر متوجه بشه ائمه مثلا می اومدن روایت رو به صورت عددی بیان می کردن. سه چیز هست که مثلا سبب این که انسان به بهشت بره، سه چیز هست که مروت انسان رو کامل میکنه، سه چیز، چند چیزه، مثلا ده چیزه که نشانی عقل آدمه. اینا خب خیلی تو جذب مخاطب تأثیر گذاره دیگه. ائمه هم همینطور این چنین مطالبی رو داشتن، اما الان سخنران هم از همین مسئله استفاده میکنن و دستبندی میکنن مطالبشون رو. در روایات ما این مسئله وجود داشته. میشه گفت که اولین کسی که به این سبک کار کرده جناب احمد ابن محمد ابن خالد برقیه. تو کتاب محاسنشون یه بخش دارن تا تومان القرائن که به همین صورت مثلا روایت دوتایی، ستایی، چهارتایی اینا رو اومدن جمع کردن. حتی کامل نیست، ولی جناب شیخ طوسی، جناب شیخ صدوق تو کتاب خصالشون مفصل خیلی جامع و کامل به این مسئله پرداختن. خیلی جناب شیخ صدوق در نوع و شیوه نگارشاشون از جناب برقی، احمد ابن محمد ابن خالد برقی متأثر بودن و به صورت گسترده آوردن دیگه. عرض کردم دیگه همین مسئله متأثر از ایشون هستن و یه حجم گسترده اید. البته جناب قابل مقایسه نیست کتاب کتاب خصال جناب شیخ صدوق، اصلا قابل مقایسه یه با اون بخشی از کتاب محاسن که ما قرائن باشه ایشون که برقی آورده قابل مقایسه اصلا نیست. بعدها این سبک خب بازم ادامه پیدا کرد. افرادی مثل خدمت تو عرض کنم که محمد ابن محمد حسینی عاملی هست، از نوادگان شهید ثانی، کتاب الاثنا عشریه فی المواعظ العددیه رو داریم، از درر و ثانیه فی المواعظ العددیه، من الاحادی که الی آخر الاشاریه یا اشاریه، مولا میرزا حسن حسینی یزدی رو داریم که شبیه به همون کار جناب شیخ صدوقه. خیلی کتاب زیبا و شیرین کتاب شیخ صدوق. کتابایی که به این سبکی اصلا قابل توجهه، خصوصا تو تبلیغ، تو بیان مسائل، تو جلسات مذهبی خیلی قابل استفاده و خوبه. خب شیخ صدوق تو این کتابشون خدمت عرض کنم که از یک کانه ها شروع کردن، یکی یا دوتایی یا ستایی یا چهارتایی یا پنجتایی یا همطور رفتن تا اون مقداری که تو روایات وجود داشته، حتی چهارصدتایی ها مثلا که اصول اربعه، خدمت عرض کنم که اون احکام اربعه معی که اصول چهارصدگانه ای که پیغمبر اومدن بیان کردن، همه اونها رو آوردن و آمار بهش دادن. خیلی انصافا کتاب شیرین و لذیذی، انسان میتونه ازش استفاده بکنه. کتاب حدودا 1255 روایت درش ذکر کرده جناب شیخ صدوق در 26 باب. عرض کردم دیگه از یکی ها شروع میکنه تا 40 تایی ها و بعد 50 تایی ها و 70 تایی ها و 400 تایی ها اومدن مطالبی رو بیان کردن و نکاتی رو از روایات آوردن. خب اینم یک سبک نگارشه. یه روایت هم اینجا بوده، خیلی روایت جالب و قشنگیه که حضرت به امیرالمومنین میفرمان جمع الخیر و کله فی ثلاث خصال، خیر در سه صفت جمع شده، همه خیر رو، همه خیر رو تو سه صفت، تو سه خصلت جمع شده، ان نظر و سکوت و کلام، نگاه کردن با دقت، سکوت آدم حرف نزنه و صحبت کردن. چطور بعد از اون یکی یکی اینا رو دیگه صحبت توضیحش میدن و بیانش میکنن که خیلی جالبه. مراجعه بفهمید دیگه، من نمیخوام کلشو بخونم. بخش بعدی که ما اینجا مورد توجه قرار گرفته بحث مسند نویسیه. خب بحث مسند نویسی در واقع مجموعه روایات هر صحابی از پیغمبر خدا رو بیان میکنه، اهم از این که حالا سندش چطور باشه، صحیح باشه، حسن باشه، ضعیف باشه، به این میگم مسند. مثلا مسند آقا امیرالمومنین، یعنی روایاتی که امیرالمومنین از پیغمبر نقل میکنه، یا مسند حضرت زهرا، یعنی روایاتی که پیغمبر یا حضرت زهرا از پیغمبر نقل میکنه، و به همین طریق بقیه صحابه هم همینطور. به اینا میگفتن مسند فلانی، یعنی روایاتی که فلانی، مثلا فلان صحابی از آقا رسول مکرم اسلام نقل میکردن. خب این یه شیوه بود دیگه برای حفظ روایات تو اهل سنت، خیلی هم گسترش داشت، این کار رو انجام میدادن. این مسند نویسی از شیوه های مهم نگارشی اهل سنت. شیعیان خیلی توجه به این مسئله نکردن، علت شمین بوده که به حال تو این سبک نگارش خیلی فایده در خور توجهی برایش بار نمیشه، به هم خاطر احساس نیاز نمی کردن شیعان، چون اصلا موضوعی نبود دیگه. یه روایت شما خواستی پیدا بکنی کلی باید میگشتی تا یه روایت رو پیدا بکنی و ملاحظهش بکنی. ولی خب در این حال برخی از آیون اومدن کتاب‌هایی رو در این حوزه نوشتن، برخی از مطالبی رو در این حوزه نوشتن. یه اشکال دیگه‌اش هم عرض بکنم، اولیش این بود که به هر حال تو این سبک نگارش یک فایده قابل توجه وجود داره، ثانیا هم خیلی از حس سندی بررسی نمی‌کردن، ایراد بهش وارد می‌شد. حالا به هر حال ما برخی از نگارش‌ها رو می‌تونیم بیایم نام ببریم، مثلا مسند الرضا یا صحیفه الرضا، مولا احمد ابن عامر ابن سلیمان طائی، یا مسند زید ابن علی ابن الحسین هست، مسند الامام موسی ابن جعفر هست، مسند الرضا هست، مسند الهبری هست. اینا مسندهایی که به حال قابل توجه. از غیر اونها هم باز مسانید متعددی رو آوردن نوشتن که شما انشاءالله ملاحظه خواهید فرمود. ما چند مدلی که خیلی قابل توجه هست و کتابتش خیلی زیباست برای ما مورد بررسی هم قرار گرفته، توحف العقوله. توحف العقول مثلا اونجا آمده روایات پیغمبر رو اول توی دست آورده، بعد روایات آقا امیرالمومنین، بعد دست سندها رو حذف کرده، ولی خب به این صورت دستبندی کرده روایات هر کدوم از امامه ها رو جداگونه. یا نزحت و ناظر هم همینطور مال حلوانی، یا درت الباهره من الاصطاف طاهره، اون هم که منصوب به جناب شهید اوله، ایشون هم شبیه به همین کار رو انجام داده. این البته این نوع نگارش با اون مسند نویسی که اهل سنت میگن یه مقدار متفاوته، فرق میکنه، چون اونا میومدن مثلا میگفتن روایاتی که فلانی از رسول الله نقل کرده، ولی تو این نوع مسند نویسی یه راست رفته رسول، یعنی روایت اهل بیت از هم دیگه، اهل بیت علیهم السلام از هم دیگه جدا کرده. مثلا روایات امام باقر رو یه جا آورده، روایت امام صادق رو یه جا آورده، روایت امام کاظم رو یه جا آورده، روایت پیغمبر رو یه جا آورده، همه رو از هم دیگه تفکیک کرده. شبه مسند نویسی اونها میشه، با یه تسامحی میتونیم بگیم. حالا بقیه آقایون دیگه هم جدیدن اومدن همین کار رو کردن، مثلا مسند الامام شهید آقا امام حسین علیه السلام روایات خود امام حسین، اینطور نیست که روایات امام حسین از پیغمبر باشه، یا شاید بینش هم باشه اولی با اون نگاه سنی ها ننوشتن. یا مسند الامام الباقر، مسند امام رضا، مسند امام کاظم، مسند امام جواد، امام حادی، امام عسکری، اینا کارهایی بوده که آقایون اومدن انجام دادن. خب در این بین ایشون اومدن کتاب توحف العقول رو بیشتر معرفیش کردن، خب یکی از مشهورترین منابع شیعه صافن هم کتاب بسیار قابل استفاده یه کتاب خیلی مورد توجه علما و بزرگان هم قرار گرفته، که مال ابن شعبه حرانیه، از علمای قرن چهار به حساب میاد، هم عصر شیخ صدوق و از شاگردای ابو علی محمد ابن حمام و استاد شیخ مفید هم به حساب میاد. خب خدمت رو عرض کنم که سبک نگارشش رو عرض کردیم، شبه مسند به حساب میاد، یعنی بسی ملحقه به سبک مسند میشه و خیلی مورد توجه هم. از اعتبارشم اینو عرض بکنم که خیلی از بزرگان بهش توجه کردن، مثل علامه مجلس و خیلی از بزرگان دیگه گفتن قرائن اعتبار در این روایات، حسن چینش و سازماندهی روایات در این کتاب دلالت بر اعتبار این کتاب هست. خود مؤلفش هم میگه از خط الاسانی تخفیفا و اجازه، نه اینکه روایات سند نداشته، من نمیخواستم این کتاب رو مفصلش با من خاطر سنداش رو حذف کردم. روی این جهت میبینیم که قابل زمان. بعضی وقتا حتی این کتاب رو وقتی مقایسه میکنیم متنش رو با متن جای دیگه، مثلا یک خطبه از آقا امیرالمومنین رو اینجا یا یه نامه از آقا امیرالمومنین رو تو هفت نقل کردن، همون رو تو نهج البلاغه نقل کردم. میبینیم که این چی که اینجا نقل شده خیلی دقیق تره با اون چی که در نهج البلاغه اومده. خب این نشونه قوت این کتاب، اعتبار این کتابه. سبک نگارش هم که عرض کردم باز ان شاء الله ملاحظه‌ام خواهید فرمود شما، نکاتی که درش وجود داره، برخی از مطالبی که در این کتاب اومده هم اینجا خوب اومدن بیان کردن، اون روایت خیلی مهم و مشهوری که تو این کتاب اومده، مثلا سه وصیت پیامبر و آقا حضرت امیرالمومنین، توصیه‌هایی که پیغمبر به معاذ بن جبل کرده، سخنرانی پیامبر خدا در حجۃ الوداع، خطبه امام علی در موضوع اخلاص و خطبه‌های معروف به چند تا خطبه رو آوردن دیگه، نامه‌های حضرت رو آورده، عهدنامه مالک رو آورده، رساله حقوق امام سجاد رو آوردن. خب اینا جزو اون کارهای بسیار قشنگه که انجام شده و یه سری روایات که انشالله ملاحظه خواهید هم چقدر این روایات زیباست، قابل استفاده است. مثلا حسن الخلق خیر و قرین، بهترین همنشین آدم اخلاق خوبشه، وانوان و صحیفت المؤمنه حسن خلقه، خلاصون سر فصل اون صحیفه مؤمن، اون دفترچه اعمال مؤمن حسن خلق اوست، عنوان اون خلاصه عنوان کتابش، اون کلماتی که در ابتدای کتابش سرفصل کتابش نوشته میشون حسن خلقشه، خیلی مهمه دیگه، گویای شخصیت این مؤمنه که باید دقت بکنیم انشاءالله خدا این رو قسمت روزیمون بکن حسن خلق بکن. و پنجمین مدل نگارش رو غیبت نگاریه. به هر حال یکی از نکات مهم مذهبی شیعه مسئله غیبت آقا حضرت حجت اجل الله تعالی فرجه شریفه که خدا همه ما رو جزو یاران اون حضرت، سربازان واقعی اون حضرت، مددکاران اون حضرت قرار بده، کسایی که انشالله لبیک گوی حل من ناصر آقای قریب من حجت ابن الحسن باشیم انشاءالله. خدا ما رو از همه رو من رو این توفیق رو این رزق روزی رو به همون عنایت بفرمایید انشاءالله. به هر حال این مسئله از همون دوره پیغمبر روایات بسیار گسترده ای داشته در مورد اصل غیبت، ظهور حضرت، علائم ظهور حضرت، ویژگی های حضرت، فضائل حضرت، دیگه خدمت عرض کنم دولت حضرت وقتی ظهور بکن چه اتفاق میفته، مباحث پیرامونی اتفاقات دوره ظهور، همه اینها رو خب در روایات متعدد از همون دوره پیغمبر بعد از بی بی دارم زهرای مرضی، آقا امیر المؤمنین، همینطور تا امام عسکری روایات بسیار زیادی از حضرات معصومین به دست ما رسیده. خب جزوه مسائل بسیار مهم شیعه هم به حساب می اومد. یه سری کتاب‌ها رو به صورت ویژه اختصاص دادن به این مسئله غیبت آقا حجت ابن الحسن و مسائلی که پیرامون اون هست، شبهاتی که پیرامون اون هست و همه رو یک به یک آوردن بیان کردن. مثلا تا پایان قرن پنجم ما 57 نفر رو داریم که در موضوع غیبت کتاب نوشتن، که 16 نفر اینها پیش از غیبت آقا حضرت حجت این کتاب ها رو نوشتن. معلوم میشه که موضوع بسیار مهم و حائز اهمیتی بوده. به هر حال روایاتی که نوشتن بزرگان ما شروع کردن به تألیف کتاب های متعددی رو نوشتن، از غیبت نعمانی گرفته، غیبت شیخ صدوق گرفته، غیبت شیخ طوسی گرفته، اینا کتاب هایی که در این وادی نوشته شده. برخی از عناوین اینها رو بخوایم از اخبار القائم، دلائل خروج القائم، مولد القائم، اخبار المهدی، کتاب و صاحب از این، همه کتابایی که مربوط به این حوزه میشه، یا ملاحم، فتن، کشف الحیره، اخبار الوکلا، به یک نوعی مربوط به موضوع غیبت میشه که اینجا مورد بررسی قرار گرفته. خب حالا نکات دیگه هم بیان کردن که شما حتما ملاحظه خواهید فرمود. یکی از بهترین کتاب‌ها و قابل توجه کتاب کمال الدین و تمام النعمه جناب شیخ صدوقه که در همون مقابل کتاب قابل استفاده ای، کتاب الغیبه صدوق هم بهش میگم به یک نحوی. این کتاب بعد از کتاب غیبت نعمانی نوشته شده و خب محدث کبیر جناب شیخ صدوق به این کتاب پرداختن. خب زندگی نامه شیخ صدوق رو قبلا هم یک اشاراتی بهش شده بود، شما انشالله ملاحظه خواهید فرمود. در خوبی دوره، دوره غیبت صغرا هست، خود ایشون هم با عنایت و دعای امام زمان متولد شدن، خب عنایت ویژه‌ای هم به این مسئله داشتن، خب شروع کردن به نگارش چنین کتابی و کتابشون انصافا جزو کتاب‌های بسیار قابل توجه به حساب میاد. خب نکاتی که قابل توجه در این کتاب هست، ساختار کلی کتابه، هم انگیزه نگارششون، زمانی که کتاب رو نوشتن، شما میتونید دیگه اینجا داخل خود کتاب ملاحظه بفرمایید کی چه جوری و چه مسائلی اتفاق افتاد که ایشون این کتاب رو نوشتن. به هر حال مشابهاتی وجود داشته، پرسش‌هایی وجود داشته، بعضی ها اشکال میکردن، ایشون میگه که من تصمیم گرفتم که بیام به این اشکالات جواب بدم. و خوابی که نقل میکنه خب باز قابل توجه، اون رو هم ملاحظه بفهمید. تو بحث ساختار کتاب یک مقدمه طولانی رو جناب شیخ صدوق شروع میکنن و احادیث مربوط به غیبت رو در حدود 58 باب سامان دادم که خب بی‌نظیر، واقعا قابل استفاده. تو هر بابی روایات زیادی رو با سند متصل میان بیان میکنن که باز این برای ما خیلی یک توفیقیه که این کتاب به دست ما رسیده. تو مقدمه کتاب خب نکاتی رو میان بیان میکنن که باز نکات قابل توجه و نکات قابل استفاده ایه و دیگه الان ابواب متعدد نمونه ها و نکاتی رو آوردن بیان کردن که چند دستش میکنن دیگه اون مطالبی که آوردن رو به سه بخش تقسیمش میکنن، اون نکاتی که در باب و روایاتی که عمر آوردن رو. مثلا بخش اول ارائه شواهد تاریخی از امتهای پیشین بر وقوع غیبت رو آوردن بیان کردن که نکات باز خیلی قابل توجهی داره که بخش از پیغمبرا خب غیبت‌هایی رو داشتن. بخش دوم اشاره به قواعد بنیادی و باورهای اصلی امامیه داره که روایاتی که چرا غیبت ضرورت وجود همیشگی امام در روی زمین و احادیثی که شبیه به این رو میان بیان میکنن. در بخش سومشون هم روایاتی که مستقیما درباره امام زمان از جلال الله تعالی فرجه و شریف و غیبتشون. در واقع دو بخش قبلی مقدماتی است برای ورود به اصل بحث غیبت آقا امام زمان. خود تو بخش خود آقا حضرت حجت هم بخش سوم هم باز چند دسته میکنن مطالب رو. یکی این که غیبت حتمی خواهد بود و قطعا غیبت اتفاق خواهد افتاد، این رو میان بیان میکنن از زبان ائمه معصوم قبل. بعد در بخش دوم یا دسته دوم مطالبی که میارن شخصیت حضرت رو تبیینش میکنن و ظهور ایشون رو، بخش شخصیت مثلا ولادت حضرت، اینایی که حضرت رو دیدن اینا رو آورده بیان کردن. و در دسته سوم هم مطالبی رو در اثبات وجود امام عصر مانند دیگه مطالب متعددی دیگه اونجا شما مراجعه خواهید فرمود، اونها رو میان اینجا در دسته سوم هم ذکرش میکنن. خب خیر انشالله، این خوبه یاد ما تو این بخش هم با کتابای زیادی هم نوشته شده، خیلی خوبه که ما کتابهایی را حتما پیرامون تحولات آخرالزمان، خود ظهور آقا حضرت حجت، غیبت حضرت حجت حتما مطالعه بکنیم که ما در آستانه ظهور اگر باشیم، به ظهور حضرت ای داریم نزدیکتر میشیم، اطلاعات کافی داشته باشیم که هم بتونیم مواجهه مناسبی داشته باشیم و همین که در دام جریانات انحرافی نیفتیم. خود انشاءالله اطلاعات کافی باشه، دانش وافی باشه، انشاءالله این چنین مشکلات اعتقادی و مشکلات عقیدتی هم برای ما پیش نمیاد تو تطبیق بر مصادیق خارجی. انشاءالله خدا به همه ما کمک بکنه بتونیم از معارف اهل بیت علیهم السلام بهترین استفاده ها رو ببریم و قلبهامون نورانی بشه به نور روایات و معارف اهل بیت علیهم السلام. خوی آخرین بخشی بود، بحثی بود که از مجموعه دانش‌های حدیثی خدمتتون نکاتی کلی و اجمالی رو مرور کردیم با هم دیگه و خدا انشاءالله دیگه به ما توفیق بده بتونیم بیشتر ورود داشته باشیم، بیشتر با این مجموعه ها آشنا بشیم انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و الحمد لله رب العالمین.